قابل سنجشه، چیزایی نیست که نشه اینا رو اندازه گیری کرد.
خانم مهندس رفشانی فرد، اشاره کردید به تکالیف مرتبط با سازمان شهرداری ها و دهیاری ها. از این تکالیف از زبان شما بشنوید، برای سازمان شهرداری ها و دهیاری ها یا به عبارتی برای مدیریت شهری و روستایی چه تکالیفی در برنامه هفتم پیشرفت دیده شده؟ این رو در ابتدا از زبان شما بشنویم و بعد انتظار شما از برنامه هفتم پیشرفت با توجه به تکالیفی که می‌فرمایید و آنچه که انتظار داشتید در برنامه هفتم پیشرفت دیده می‌شد یک قیاسی رو با حضرت عالی داشته باشیم. بفهم.
در جزء 2 بند به ماده 22 من به ترتیب، یعنی این طرز گفتن من نشون به اولویت موضوع نداره، من و همجور که در برنامه هفتم اومده اشاره تری به موضوعات دارم.
بفهم.
جزء 2 بند به ماده 22 بحث تهیه و تدوین برنامه اجرایی جامع مشتمل بر تعیین نقش و وظیفه هر دستگاه در مهار جمعیت حیوانات پرسزن ناقل بیماری به انسان داره. جزء 1 بند ماده 33 تکلیف شهرداری رو در خصوص در اختیار قرار دادن فضای مناسب برای ایجاد مراکز عرضه محصولات کشاورزی بر اساس درخواست وزارت جهاد کشاورزی، این تکلیف دیده شده برای شهرداری ها که باز هم نقش توسعه اقتصاد روستا رو میتونیم در این حکم ببینیم. تفسیر 1 بند ج ماده 36 تکلیف برای وزارت کشور دیده شده که در واقع در زمینه تهیه برنامه عملیاتی رفع انسداد، بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی سازه‌های فاقد آبگذاری لازم در درون محدوده شهری هست که این تکلیف مشابه این برای وزارت راه و شهرسازی برای سازه‌های خارج محدوده شهری دیده شده. و باز اگه توجه بشه این در پی اتفاقاتی که حالا ناشی از جاری شدن سیلاب، مشکلاتی که در شهرها و حتی مشکلاتی که در موارد خارج از شهر ایجاد میکنه دیده شده. بند به ماده 40 با توجه به بحث مدیریت مصرف آب، موضوع پیشبینی شبکه‌های مستقل آبیاری فضای سبز دیده شده.
بله.
که در واقع این باز یک حکم مشترکه، حالا بخشش که مربوط به فضای سبز شهری به ما برمیگرده. بعد به ماده 41 بحث مدیریت سعی پسمانده شهری و روستایی که جلوگیری از نشر و نفوذ پسماند و شیرابه به منابع آب و خاک مورد تایید قرار داده، باز هم به نوعی بحث منابع آبی، بحث مشکلاتی که در حوزه آب ما داریم، این موضوع به مطلب برمیگرده. تکلیف شهرداری در جزء الف ماده 46 در واقع تکلیف برای وزارت کشور دیده شده در خصوص ایجاد دسترسی به شرکت‌های تابع وزارت نفت به برنامه‌های الکترونیکی هستش که برای حمل و نقل درون شهری صادر میشه. این بحث جلوگیری از قاچاق سوخت رو پوشش میده. بند ته ماده 50 به بحث ایجاد فضای فرهنگی آموزشی توسط شهرداری‌ها اشاره داره که در واقع شهرداری‌ها تو صدور مجوزها بدون در واقع اخذ هزینه همکاری داشته باشند. بند به ماده 51 راجع به فرایند تصفیه به طرای حادی هست که این باید زیر نظر معاون هماهنگی عمرانی استانداری صورت بگیره، اتفاق یعنی تفاوت‌هایی داره با سازوکار قبلی. بند ته ماده 52 تکلیف شهرداری‌ها در زمینه صدور پروانه نوسازی بافت‌های ناکارآمد به صورت خارج از نوبت هست که همونجوری که مستحضرید بحث بافت‌های فرسوده از وظایف راه شهرسازیه، ولی این همکاری شهرداری‌ها در زمینه دیده شده. بحث بند جیم ماده 52 در راستای شناسه ساختمان‌های ناایمنه که این همکاری رو وزارت کشور با وزارت راه و شهرسازی داره. باز ملاحظه می‌فرمایید با توجه به اتفاقات اخیری که افتاده این جزء اولویت‌ها مطرح بوده.
بله.
شناسنامه فنی ملکی ساختمان‌ها هست که در واقع باز همکاری وزارت کشور با وزارت راه و شهرسازی هست که تو فرایند صدور پروانه ساختمان بعد تمهیداتی رو در نظر گرفت که ما ایمنی بیشتری در ساخت و سازها داشته باشیم. تفسیر دوی ماده 726
خیلی از این ماده ها و بند ها و جزء هایی که ازتون ریشه گردید پیشتر هم جزء تکالیف بوده در اسناد دیگر و سازمان شهرداری ها و دهیاری ها باید پیگیری های لازم رو در این حوزه شوش. به نظر یک نگاه بدیهی در برخی از جزء ها و ماده ها وجود داره، یعنی تکرار آنچه که در گذشته هم رویه بوده. شناسنامه
فنی ملکی رو ما قبلا در واقع به صورت بخشنامه اعمال شده و حالا به مورد اجرا گذاشته شده، شاید با توجه به اهمیتش بعضی موارد تاکید شده، بعضی موارد در واقع یک تکلیفی برای شهرداری برای دیدن شرط ویژه در نظر گرفته شده. اون که عرض کردم برای صدور پروانه نوسازی این عرض کردم به صورت خارج از نوبت باید صورت بگیره و بعضی موارد یه بخشودگی های در اخذ عوارض هست. به عنوان مثال تو تفسیر دو ماده 726 گفته که برای اینکه اداره مساجد به نوعی به خود کفایی برسن، شهرداری ها، بخشداری ها و دهیاری ها باید حد اکثر 500 متر مربع کار برای فرهنگی اداری و تجاری بدونی که دریافت هزینه داشته باشن در زمین های پیرامون مساجد بهشون صادر کنن برای مساجد، که خب این تو قوانین نیستش، در واقع یه جور همکاریه با مساجد. بحث مهمی که ما داشتیم که جزء اولویت‌های برنامه هست، بحث نظام اداری گفتم اصلاحاتی باید صورت بگیره. تکلیف مهمی هست که برای وزارت کشور در زمینه تعیین نظام جامع منابع انسانی دیده شده که حالا به موقعش اگه لازمه الان توضیح بدم.
حتما راجع به اون صحبت خواهیم کرد، چون قطعا روی بحث بهره‌وری نیروی کار هم عوامل تولید تاثیرگذار
بله در حوزه فرهنگ هم در واقع این باز همجور که فرمودید تو قوانین متعدد اشاره شده. در برنامه ششم هم بحث همکاری در ساماندهی گرزارهای شهدا، یادمان شهدا، احداث و تکمیل موزه‌های دفاع مقدس و مرمت و نگهداری اونا موضوعی دیده شده. زیرساخت ها هست که شهرداری قبلا هم همکاری داشته، باز اینجا مورد تاکید واقع شده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما خانم مهندس وحیده رخشانی فرد، کارشناس برنامه‌ریزی دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور. همچنان شنونده شبکه رادیوی اقتصاد هستید. برنامه هفتم همینک همراه هستیم با خانم سید ثریا سیدزاده، مدیر کل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های کشور، که در رابطه با موضوع امروز برنامه هفتم پیشرفت از زبان ایشون شنونده.
سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم. خب اونچه که برای ما تکلیف شده بند ذی ماده 85 قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت هست و در راستای تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری. در این رابطه من باید خدمتتون عرض کنم که آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها تا سال 99 ملاک عمل در حوزه اداری و استخدامی بود و بعد توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد. خب استحضار دارید که آیین‌نامه اداری و استخدامی مجموعه قوانینی هست که چارچوب‌ها و مقررات مربوط به استخدام، حقوق و مزایا، انضباط کاری و سایر امور کارکنان رو تعیین می‌کنه و تمرکزش بیشتر روی قوانین و مقررات استخدامی و اداری هست و کاربردش به صورت مشخص در خصوص چگونگی استخدام، شرایط کاری و همینطور حقوق و تکالیف کارکنان. محدودیت‌هایی رو داره که معمولاً بیشتر جنبه‌های قانونی و حقوقی رو پوشش میده و رویکردی سنتی و رسمی به مدیریت منابع انسانی داره، اما نظام جامع منابع انسانی موضوع بند ذی ماده 85 قانون برنامه 5 ساله هفتم یک سیستم یا یک چهارچوب کلی و جامع هست که به مدیریت یک پارچه علمی منابع انسانی در سازمان‌ها می‌پردازه و شامل برنامه‌ریزی، جذب، توسعه، ارزیابی، آموزش، انگیزش و نگهداری نیروی انسانی هست و همونطوری که استحضار داری تمرکزش بیشتر به مدیریت همه جانبه با رویکرد استراتژیک است و کاربردش هم پوشش دهنده تمامی فرایندهای منابع انسانی از جذب تا خروج کارکنان با هدف بهره وری و توسعه فردی و سازمانی است و ویژگی هایی که داره استفاده از فناوری اطلاعات، شاخصهای عملکرد، سیستم ارزیابی و برنامه‌های توسعه و آموزش و مدیریت استعداد هاست. با همین رویکرد آیین‌نامه قبلی بازنگری شد. در این مسیر ما از تجربه و دانش همه کسانی که تمایل داشتن همکاری کنند بهره بردیم، همکاران گروه منابع انسانی سازمان و کارشناسان خبره شهرداری ها، مشاورین مجرب و در مجمع کلان شهرها و همینطور سازمان اداره استخدامی کشور و سازمان برنامه بودجه. و امید دارم که با بررسی دقیق و کارشناسی تو کمیسیون‌های تخصصی گامی مؤثر در جهت بهره‌وری نیروی انسانی شهرداری‌ها و ساماندهی این قضیه برداشته بشه.
خانم مهندس رفشانی فرد، در برنامه امروز در شبکه رادیو اقتصاد برنامه هفتم با حضور عزت‌علی به جایگاه مدیریت شهری و روستایی در برنامه هفتم پیشرفت پرداختیم. اینکه یک مقدار نگاه متفاوت شده به این جایگاه، اما به نظر از صحبت عزت‌علی من اینگونه متوجه شدم که هنوز به اون جایگاه واقعی خودش در برنامه های توسعه ما، برنامه های پیشرفت ما که باید بگیم بالاترین جز بالاترین اسناد بالادستی در کشورمون هست دست پیدا نکرده. اما وقتی تکالیف رو میگفتید دغدغه‌های مهمی در حوزه مدیریت شهری و روستایی دیده شده و به اونها پرداخته شده. یک جنبندی رو از زبان عزت‌علی به صورت کلی بشنویم در رابطه با مدیریت شهری و روستایی و برنامه هفتم پیشرفت.
بله، همچون که فرمودید در برنامه هفتم دغدغه‌های مهمی در حوزه مدیریت شهری و روستایی دیده شده، ولی جای خیلی مسائل خالی هست از نظر ما. امیدواریم با امکانات و منابعی که در اختیار داریم در پایان اجرای برنامه هفتم شاید اتفاقات خوبی در حوزه مدیریت شهری و روستایی باشه.
امیدواریم که این اتفاق بیفته. واقعا دغدغه‌های شهری و روستایی انقدر بزرگ هست به لحاظ تعداد، میخوام بگم نه که دغدغه‌ها دغدغه‌های خیلی مهمی باشن، انقدر تعدادشون بزرگ هست شاید پرداختن به اونها در یک سند بالادستی کار دشواری باشه. اما بسیاری از این موارد، چالش‌ها، موانعی که پیش روی شهرها و روستاها، بخشها، دهیاری های ما وجود داره رو قطعا سازمان شهرداری و دهیاری کشور در جریانش هست و برای اونها برنامه داره و برنامه‌ریزی میکنه. امیدواریم که اتفاقات خوبی در این حوزه بیفته. همچنان شنونده برنامه هفتم هستیم.
برنامه هفتم پیشرفت کشور به عنوان سندی راهبردی نقشه راه ایران برای دوره 5 ساله با تمرکز بر رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و افزایش کارایی دستگاه‌های دولتی تدوین شد. در این سند به چالش‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیست‌محیطی کشور پرداخته میشه و برنامه‌ریزی‌های جهت ارتقای شاخص‌های کلان مثل رشد اقتصادی 8%، کنترل تورم و کاهش بیکاری در نظر گرفته شد. دکتر چمران موسوی، پژوهشگر.
برنامه هفتم کشور و رشد اقتصاد 8%، عدالت اجتماعی و توسعه پایدار متمرکز است. در این برنامه هدف تقویت تولید داخلی، کاهش وابستگی به نفت و حمایت از اقشار آسیب پذیر و در ادامه گسترش خدمات آموزشی و بهداشتی از اولویت‌هایی است که در برنامه دیده شده. علاوه بر آن توجه ویژه‌ای به حفظ محیط زیست، توسعه انرژی تجدیدپذیر و کاهش نابرابری‌ها دارد. تا با اصلاح این ساختارها مسیر پیشرفت کشور هموار شود.
یکی از محورهای کلیدی برنامه هفتم پیشرفت، توسعه اقتصادی و ثبات ملی. در این بخش، تقویت تولید داخلی، حمایت از صنایع دانش بنیان، توسعه صادرات غیر نفتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی به عنوان اولویت‌های اساسی مطرح شده. دکتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهور.
ما قرار نیست برنامه جدید بنویسیم. ما قرار نیست سیاست جدید رو در کشور اعلام بکنیم. سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری مشخص است. من نهایتاً کاری که دولت محترم در گذشته بر اساس کارشناسی انجام داده، تبدیل به قانون شده، در این رفت و برگشت‌ها ادامه داره، برنامه که نوشته شده رو در جهت اون سیاست‌های کلی اجرا کنه.
برنامه هفتم پیشرفت با رویکردی جامع و بلند مدت به دنبال تقویت ظرفیت‌های ملی و ارتقای جایگاه ایران در سطح منطقه‌ای و جهانی.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. خیلی ممنونم از همراهیتون. خانم مهندس وحیده رخشانی فرد، کارشناس برنامه‌ریزی دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور که با برنامه هفتم از شبکه رادیوی اقتصاد همراه بودید. آرزوی بهترین ها رو براتون دارم و خدا نگهدار.
ممنون از لطفتون. خدا نگهدار.
ممنون از شما. خدا نگهدار. تشکر میکنم از همراهان امروز برنامه هفتم. خدا نگهدار.
زیباترین موهبت‌ها را مادر بماند.
یک روز عشقش را با نان و پنیر به سویم روانه کرد
و روزی دیگر در اندودی از عشق به من زبان آورد.
نان و زبان.
سلام، روز و روزگار بر شما خوش. با وجود اینکه بسیاری از افراد به طور مداوم با رویای شروع یک بیزینس زندگی می کنند، اما بسیاری از مردم هرگز فرصتی را برای دستیابی به این رویا برای خود ایجاد نمی کنند.
به نام خدا و با سلام، فاطمه محمود نژاد هستم، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی. یکی از اصطلاحاتی که بارها با اون روبرو شدیم اصطلاح بیزینس هست. در غالب موارد زمانی که اصطلاح بیزینس به کار میره، منظور گوینده یا کاربر اصطلاح هر گونه فعالیت اقتصادی هستش که توسط شخص حقیقی یا حقوقی انجام میشه. متخصصان با در نظر داشتن این مفهوم و همچنین این موضوع که مفهوم اشاره شده مفهوم تازه‌ای برای جامعه ایران نیست، با استناد به واژه‌هایی که از دیرباز برای بیان این مفهوم در زبان فارسی وجود داشته و بررسی این واژه‌ها، واژه کسب و کار رو به عنوان معادل اصطلاح بیزینس پیشنهاد دادن که این پیشنهاد در فرهنگستان هم به تصویب رسید. به این ترتیب بهتره که در زمان استفاده به جای واژه بیگانه بیزینس از معادل فارسی کسب و کار استفاده کنیم.
با فارسی زیباتر بگویی.
یک بار دیگر این جمله روان فارسی را بشنوید. با وجود اینکه بسیاری از افراد به طور مداوم با رویای شروع یک کسب و کار زندگی می کنند، اما بسیاری از مردم هرگز فرصتی را برای دستیابی به این رویا برای خود ایجاد نمی کنند.
رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
زخمیه زیبای من، ای ایران من، خاک من فدای تو تن و جان من، اسم تو عاشقونه رو بازو زدم، رو به روی شکوه تو زانو زدم، عاشق این خلیج نیلگونتم، دشمنت میدونه مرد میدونتم، تیر اگه به بار جان فدای تو هم، استوار چون دماوند پای تو هم، تموم دنیای یه طرف، یه ذره خاکت یه طرف، پرچم تو دارم به کف، تو دل توفان مجنونم لیلای منی، تو همه دنیای منی، جان من رویای منی، عشق من ایران، عشق من ایران. رستمم غیرتم رخشم و با عشق تو میدرخشم و شادم از این که تو رو دارم، تو دل آتش ققنوسم و پرچمه تو رو میبوسم و سر روی خاک پاکت میذارم، میخونم با مردم غیور تو جاویدان این اسم پر غرور تو، تموم دنیای یه طرف، یه ذره خاکت یه طرف، پرچم تو دارم به کف، تو دل توفان مجنونم لیلای منی، تو همه دنیای منی، جان من رویای منی، عشق من ایران، عشق من ایران.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، شاستت اگر گفیس بود، تو باز میگردت باشه، حتی تو گل و باشه.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست، 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
کارخانجات تولیدی مهر اصل، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی، با چیلر جذبی مهر